بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه اجمعين. حدیث امروز در محضر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام هستیم. حدیث هم در مجامع روایی هست، جناب الحکمت جلد 5 صفحه 253. عبارت حضرت اینه که التواضع اصل و کل شرف نفیس و مرتبت رفیعه. بعد حضرت در ادامه می فرمایند و تواضع ما یکون و لله و فدله و ما سواه و مکر. و اصل التواضع من جلال الله و هیبته و عظمته و لیس لله عز و جل عبادتون یرزاها و یقبلها الا و بابها التواضع. یه از احادیث است که میتونیم بگیم عمده کمالات درش بیان شده، عمده کمالات. اینی هم که اصرار داریم بعد بحث تواضع، تواضع به علم و اندیشه نیست، تواضع به انگیزه و عمله. یعنی تواضع رو باید تمرینش کرد. اگر این ورزشکارا هزارون حرف بزنن که ما ورزشکاریم اما در میدان مسابقه و عمل نتونن ورزششون نشون بدن، هیچ فایده نداره. تواضع اینطوریست. تعبیر روایت رو ببینید، تواضع اصل و کل شرف نفیس و مرتبت رفیعه، بنیان هر مقام ارزشمند و هر مرتبه بزرگی، بنیان بنیان. این بنایی که الان من شما اینجا نشستیم ازش استفاده میکنیم و کل بناها اگر بنیان و اصول نداشته باشن پابرجا نیستن. حضرت تشبیه کردن تواضع رو به اصل درجات، به اصل درجات. همین رو امروز عرض کنیم دیگه، زیاد بحث اخلاقی رو باشه برای جلسات آینده دیگه. باز اصل رو عنایت بکنیم، یعنی اگر قرار باشد مقامات نفیس و درجات رفیعه بر یک اصل و اساسی بنیان بشه و پابرجا بشه، اون زیربنای این تواضعه. و میتونیم عکسش استفاده کنیم که اگر قرار باشد مقاماتی نباشد و داده نشود به متکبرین داده نمیشه. قطعا اینجوری هست دیگه. اگر قائل به این بشیم که بعضی از بله اوصاف دارای حجیتن و وصف مقامی و وصف حالی حجیت داره در اصول، نظرمون این شد بعضی از حالها و مقامات مترتب بر اینه که خودش مشعر به علیت، یعنی وصف درش خصوصیته. ما اگر به این نتیجه برسیم که تواضع اصل هر شرف نفیسه، تکبر میتونیم بگیم اصل هر افتگی و هر سقوطه. اینجوری است برام. انشالله برای تواضع برنامه ریزی کنید. اجازه بدید عبارت بعدی نیاز به توضیح داره، و تواضع ما یکون لله و فدا. این که متواضع لله و فلله. ببینیم تفاوت این دوتا با هم دیگه چیست و چگونه باید متواضع لله و فلله بشیم. اصلا اینه تقاضا میکنم برنامه ریزی بکنید. هر انسانی خودش رو خوب میشناسه و میدونه که کدام جهت باید کم و زیاد بشه. به قدری که خود انسان میتوند خودش رو کمک بکنه، هیچ کس دیگر نمیتونه کمک کنه. انشالله تبارک و تعالی ما هم در این دعا با شما شریک باشیم و بتونیم انشالله به اون مقاماتی که حضرت حق برای همه ما مقدر کرده که مقامات مطلوب هست انشالله برسیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دهم تحریر در بحث شرکت در مباحث بانکداری اسلامی بودیم، در این فرع فقهی بودیم که آیا شریکین و متشارکین آیا در سود و زیان با هم شریک هستند. ما به این نتیجه رسیدیم که خود عقد شرکت یه اطلاقات داره. اطلاقاتش رو هم از کجا میگیریم؟ از عرف میگیریم. شرکت در عرف دارای یه سری مفاهیمی است و علاوه بر این گاهی وقتا از خود اجناسی که شرکت میکنن یا وضع حال متشارکین ما عرضمون اینه که خصوصیات استفاده میشه. ما اول اون چی که خودمون به نتیجه رسیدیم معذرتون عرض کنیم تا بعد نتیجه دیگران رو واردش بشین. لذا اطلاقات عقود میگیرد. اگر دو نفری با هم دیگه شریک شدن ما به این نتیجه رسیدیم که باید خصوصیات شرکتشون رو اگر نظری دارن که باید غیر از اونی که متداول است باید بگنجانن. اگر نیاوردن یک روزی اختلافشون و نزاعشون افتاد ادله شرکت چیه؟ حاکمه، اطلاق داره. ببین عرض ما چیست؟ در خلاف نظری یه ادهی که میگن از همون اول باید خصوصیت بیاد تا حجیت بفرمایید شرکت باشه. ما عرض نخیر شرکت در عرف مردم یک سری لوازمی دارد که اگر لوازمش رو بیان نکنن یا تخصیص نزنن یا مثلا محدود نکنن به همون لوازمی که در شرکت متداول هست وجود داره. و لذا اگر چند فرد داره دیگه، یه فرد اینه که متشارکین شرکت کردن در همه خصوصیات مساوی هستن، قطعا معنی شرکت هم الان متداول بین مردم اینه که وقتی که میگن شریک شدیم ما نمیگیم که قطعا بالمناسبه هست، اما حداقل تبادر بالمناسبه هست و اینم یه چیزیه. یعنی وقتی که میگن شریک شدیم معناش اینه که چه شدیم؟ به نصف نصفه. لذا اگر یک روزی اختلافشون بیفته در اون مسائلی که این تبادر درش هست حجت و از نظر حقوقی هم قابل استناده. خب این که یک مورد. پس اگر اتفاق داشتن در کارشون و در سرمایهشون و اینا که قطعا اینطوریست، اما اگر اختلاف داشتن، در اختلاف داشتن در سرمایه یا در کار فرق نمی کنه که سرمایهشون اضافه کمه یا نه سرمایهشون مثلا مساویست کارشون کم و زیاده، یکی بیشتر کار میکنه، یکی میاد در مغازه 7-8 ساعت وامسته، یکی 2 ساعت وامسته، در اینجا هم در اختلافشون که یکی زیاده بگیره یکی کمتر بگیره شک و شبهه‌ای نیست. باز به لحاظ انصراف به خود شرکت دارم از اطلاقات خود شرکت پیش میریم. اما در همین صورت هم به هر دلیلی ما عرضمون اینه که اگر یک روزی اینها آمدن گفتن باز بالمناسبه و بالمشارکه باشد و هر دلیلی باز هم اشکالی ندارد. بعضی از بزرگان نظرشون اینه که اگر اینجوری شد با صلح پیش برن. ما اصلا میگیم نیاز به صلح هم ندارن، اصلا شرکت کردن منتها توجه به این تفاوت داشتن اگر توجه به تفاوت دارن و دارن صرف نظر میکنن بازم اشکالی نداره. چرا؟ چون از همون اول گویا دیگری به هر دلیلی مالشو در اختیار دیگری داره میذاره و رضایت میده و اشکال نداره. اینا چیزی که ما از اطلاقات عقد شرکت داریم استفاده میکنیم. عبارات علما و بزرگان رو خوندیم، عبارت مرحوم صاحب جواهر رو خوندیم. ایشونی که از ادله‌ای که
در نظر نگیره
چی رو؟
همین خصوصیتی که گفتید هست توی این مشارکت، ولی در نظر نگیره،
در نظر نیومد.
حالا در نظر نگیرن، آیا این عمل در نظر نگرفتن باید انتقالا معقول باشه؟ اگر معقول نباشه که اونجا وقت ما
میگوته میشه؟ قطعا ما نظرمونی که اصلا خودشون دو نفر عاقل هستن، بالغ هستن، همه خصوصیات هست، در واسه اون خصوصات قراری نیست. مثلا ما ارزمونی که از قرار بودم توجه داشتن و به عبارت بهتر قید نکردن، نیاوردن. این یک از اون مواردی است که ما عرض میکنیم مثلا به خصوصیتین خروج پیدا کرده، بازم اشکال نداره. و ما و بعضی اینو اشکال میدونن ها، بعضی میگن این عقل مال و باطله، ما میگیم نخیر. همینقدر که توجه داشته از قرار بودن خارجش میکنه. بله اگر توجه نمیداشتن معامله قراری میشد، شرکت قراری میشد و ضریبی میشد و غم بود. اما توجه دارد و وقتی که توجه دارد خودش وقت مالش در اختیاره دیگری قرار بده، چه اشکال داره؟ و ما عرضمون اینه که از همون اول گویا اصلا یه صلحی صورت میگیرد، منطقه اسمشو نمیاره، به قول معروف صلح رو اسمشو نمیاره، اما در واقع مثلا صلح و مصالحه صورت گرفته. مرحوم صاحب جواهر که عبارت رو خوندیم و مرحوم سید در ریاض، اینها مدعیه اجماع شدن، دو تا ادعا داشتن، هم قائل به اجماع شدن، گفتن اجماع به قسمه، یعنی هم به منقولش هم به محصلش هست. اگر کسی در مبانی فقهیش اجماع رو دلیل مستقل میدونست میتونه به این دلیل آقایان استناد بکنه، اما ما اجماع رو دلیل مستقل نمیدونیم، تأییدی میدونیم و لذا این دلیل رو نمیتونیم به طور شاید باید قبول بکنیم. و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید در ریاض قائل شدن که روایات هم در این باب مستفیض و متواتره، و میدونی اگر یه فقیهی به روایات مستفیضه یا روایات متواتره برسد میتواند فتوا بده. ما در نسبت به تواتر روایات، ما عرضمون اینه که اگر منظور این بزرگان از تواتر روایات شرکت، بله تواتر روایات شرکت هیچ شک و شبهه‌ای نیست و بحث عقد شرکت قابل استفاده هست. و اگر ما به این مبنایی که پیش رفتیم که اطلاقات شرکت حجیت داره، باز هم ما میتوانیم به این اطلاقات و این روایات عقد داشته باشیم. و برای بحث شرکت هم عنایت دارید، حتما روایات باب ارث رو باید ملاحظه کرد. و ما نظرمون اینه که مرحوم سید که فرمودن روایات متواتره، چون بعضیا وقتی میخوان در مبانی فقهیشون برن فقط روایات همون باب رو میبینن و استدلال میکنن، نه چه بسا روایاتی در اون باب نباشد اما در بابهای دیگه باشد. مثلا چون در شرکت بحث نسبته و بحث بله مقایسه حقوق است و حق است، اینو باید در کجا روایت چه ببینیم؟ در روایت ارث ببینیم. و روایات ارث نسبت به طبقات و اوضاع احوال کاملا میتونیم استفاده بکنیم. لذا عرض ما این است که این ادعای استفاضه و تواتری که مرحوم صاحب جواهر فرمودن حقه، حق است، اما نه تنها در بحث روایات شرکت تنها، بلکه در شرکت و ارث و مباحث دیگر. این هم یه بحثی است که عنایت داشته باشید. و همینطور در مباحث روایات حج و بله جایی که کسی از مالش محجور میشه یا مفلس و مفلس میشه، در اونجا هم میتونید روایات بحث شرکت رو ملاحظه بفرمایی که یک کسی اموال زیادی دارد اما نسبت به بعضی از اموال بدهکاری دارد، اون بدهکاری میاد جلو این نسبت کلی رو و این حق رو میگیرد. یعنی به عبارت بهتر اون بحثی که ما بله در سالیان گذشته در مباحث خارج فقه و مباحث هم کرونا و هم بله بورس بحث کردیم که اگر یک روز تزاحم حقوق بشود کدوم حق مقدمه، اصلا خودش یک بحثیست، بحث تزاحم حقوق و بحث تزاحم حقوق رو واقعا باید رعایت کرد. ما عرضمون این است که بهترین مشارکت این است که انسان تزاحم حقوق را با خصوصیاتی که مورد نظر متشارکین و شریکین است بگیرن. برای همین بله نیاین به اطلاقات خاص عمل بکنن، بلکه به اون چی مورد نظرشونه در نظر بگیرن و به عبارت بهتر نسبت یا سرمایه یا کار رو مشخص بکنن. نسبت یا سرمایه یا کار رو مشخص، همین سه قسم رو، این سه قسم رو مشخص بکنن بهترین نسبت ها. لذا به عبارت بهتر دیگه ما در نتیجه اگر یک روزی اختلافشون افتاد دیگه نیاز به مراجعه به اجرت المثل هم نمیشود، دیگه خودشون مشخص کردن. و بهترین شرکت ها این گونه شرکتی است که سرمایه ها رو مشخص کنن و همه خصوصیات رو بیان بکنن.
یعنی این نسبت ها که معلوم میشه دیگه تضاحم
بکنه. بله
نسبت
های تنگیه در حقوق رو تضاحم در حقوق رو گرفته. ولی به عبارتی بهتر اینطوری بگید جلو اختلاف را پیش از وقوع دارن چه میکنن؟ با خصوصیاتشون میگیرن. و به عبارتی بهتر ببین ما اصلا اصلی که داریم به اطلاقات عکس میکنیم یک مبنایش را بعضی میگن اصلا نه شرکت اطلاق نداره، شرکت باید با خصوصیاتش حجیت داشته باشه. ما میگیم شرکت حجیت داره، خصوصیات هم میاد شرکت رو مقید میکنه و اگر کسی حرفی در شرکت میداشت میخواست مشخص بکنه. حالا که مشخص نکرده ما باید چه بکنیم؟ به اطلاقاتش عکس بکنیم و حجیت داره. ما عرضمون اینه. اما فرع مهم دیگری که حضرت امام مطرح کردن و این فرع بود دیگه اقوال عبارت تحریر رو خوندیم، اون چهار قولی که حضرت امام قائل شدن به این که اگر یک روزی اختلافشون افتاد هم شرط صحیح هست و هم عقد صحیحه، هم شرط صحیح هم عقد صحیحه، در جایش که شرط کند که یکی سودش از دیگری بیشتر باشه. عبارت حضرت امام این بود که ولو شرط تفاوت فرب مع تفاوت فی فَإِنْجُوْ إِلَى الزِّيَادَةِ لِلْآمِلِ مِنْهُمَا اول من کان عملهو عذیت صحب لا اشکاله، یکی کاری بیشتری گذاشت یا پولی بیشتری داره اشکال نداره. بعد حضرت امام فرمودن وَإِنْجُوْ إِلَتْ لِغَيْرِ الْآمِلِ اول من لم يكن عملهو عذیت فَفِي صحت الْعَقْدِ وَالشَّرْتِ مَعَنْ این یکی هر دو صحیح باشه که امام همین رو انتخاب میکنن. او بطلان هما یا هیچی که صحیح نباشه، او صحت العقد دون شرط، یا بگیم عقد شرکت صحیحه اما شرطی که داره میذاره صحیح نیست، اقوالون اقواهما اقواها اولها. یعنی چی؟ یعنی هم شرط صحیح هست و هم عقد صحیحه. حضرت امام نظرشون اینه. البته از قدیم الایام هم آقایان فقهاشون ما فقهمون رو هم بر اساس مذاهب اسلامی پیش میریم، یعنی اهل سنت هم فقهشون رو در نظر میگیریم و یکی از آفتهای حوزه‌های علمیه اینه که فقه رو خدای نخواسته یه بودی پیش برن. درسته که حاکمیت با فقه شیعه است اما ما باید مثل ببینیم دوتا کتابی که از اول هم بله در دوره سطح میخوندیم، کتاب لمعته یا روزة البهیه، این کتاب شهید و شهید اول و شهید ثانی اصلا در اساس فتاوای اسلامی است و فقهای اسلامی است. و حتی شهیدین رو وقتی که خواستن شهیدشون بکنن درسی که میگفتن اصلا مشخص نبود که این درس فقه اهل سنت یا فقه بفرمایید شیعه است. در یه زمانی که در تقیه هم بودن و عاقبت کاری کردن که خدا بله سرنگون بکنه نفاق و منافق و نفاق گرایی رو، بله آمدن چه کردن؟ آمدن برای شیخ انیس و مونسی گذاشتن، یکی از شاگردها رو بله استعمار و وهابیت اون زمان و فرقه های اهل عامه در بحث شیخ وارد پیدا کردن و بعد نظریه شیخ رو استنباط کردن و دست آوردن و بله حمله های ترورشون انجام دادن و شیخ رو با اون وضعیت، شهید رو با اون وضعیت شهید کردن، که در تاریخ دارید این تاریخ ها خیلی عجیبه. نعوذ بالله، آمدن وضعیت شهادت شهید، بله آمدن دیوار رو سوراخ کردن، بله سر مرحوم شیخ رو و شهید رو در دیوار گذاشتن و از اون طرف بله گاوها رو بستن نعوذ بالله به گردن سید و به گردن شیخ و سر شیخ رو این گونه جدا کردن و بعد هم بدن رو به دریا افکندن که مردم آبادی دیدن نوری از دریا بیرون میره، بعد آمدن دیدن بدن مرحوم بله شیخ شهید لومه، بله این شهید، این شهید اول و شهید ثانی، بله قصه شون این گونه بود. ببین بزرگان ما چه کردن. غرض این که عرض ما برای این بود، استناد ما برای این بود که مبنا باید بر اساس چه باشد؟ برای فقه عامه باشد. ما به نظرهای اونها هم استناد بکنیم، البته خالف العامه را هم ما در همه جا حجت نمیدونیم. این خالف العامه را هم به مبنایی که ما داریم همه جا حجت نمیدونیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، بدونید مرحوم شیخ بله در کتاب خلاف، مرحوم شیخ هم مقصود دارن و هم خلاف دارن. مقصود اولین کتاب فقهی گسترده تشیعه، اولین کتاب گسترده تشیع یا فقه استدلالی مقصود مرحوم شیخه و کتاب دیگرشون خلافه که بر اساس بله مذاهب نوشته شده. مرحوم شیخ در کتاب خلاف جلد 3 با این جلدهای جدید صفحه 332 عبارت ایشون اینه که لا یجوز ان یتفاضل الشریکان فی الرب مع التساوی فی المال ولا ان یتساویا فیه مع التفاضل فی المال و متا شرطا خلاف ذلک کانت الشرکة باطله. چون فرمان این شرکت باطله و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه یجوز ذلک و بهی قال شافعی، شافعی با این نظر که بله باطل همراهه، و قال ابو حنیفه یجوز ذلک، ابو حنیفه قائل است بین که این معامله جایزه. مرحوم صاحب هدایق عبارتشون اینه و قد اختلف الاحزاب. میدونی مرحوم صاحب هدایق مبناشون مبنای تقریبا اخباریگری هست، اخباری ها با مجتهدین در بعضی از جهات تفاوت دارن، اما کار کرده انصافا کتابشون قابل استدلال، یعنی میتونیم بگیم از اخباری های منصف هست، اما در این حال مش رو بله عنایت داشته باشی، صاحب کتابا رو بشناسید. مرحوم صاحب هدایق میفرمایند و قد اختلف الاصحاب فی ذلک علی اقوال ثلاثه، الاول ما ذهب الیه الشیخ و ابن ادریس و المحقق و جمع منهم من بطلان الشرک. پس یه عده گفتن چی؟ شرکت چه؟ باطله، در جایی که تفصیل و تفاصل باشه. از ثانی ما ذهب الیه المرتضا و الیه ذهب العلامه و والدو و ولدو من القول بالصحه و دعا علیه المرتضا الاجماع. این یه عده نظام، یکی از ادله‌ای که قائل هستیم به این که اجماع حجت نیست همین اختلاف اقوالی آقایانه علماست که خود این بله مسقط اجماع. از ثالث ما ذهب الیه ابو السلام من صحت شرکت دون شر، فرمودن شرکت صحیحه، اون نفری دو نفری که همه کاراشون با هم شریکن اما یه مقدار تفصیل و تفاضل دارن شرکت صحیحه، اما عقدشون عقد باطله. چراشون عقد مثلا شرکت شرطشون نه عقدشون، شرطشون باطله. چرا شرطشون باطله؟ به خاطر اینکه شرط عقد عقل مال به باطله. و جعل شرط زیادت اباحتا لها یجوز الرجوع فیها ما دامت العین باقیه. یه حرف جدیده. خب وقتی که شرط شرکت صحیح باشد و شرط باطل باشد، اون زیاده دیگه حالت اباحه دارد. حالت اباحه دارد یعنی چی؟ یعنی تا عینش باقیه میتونه به فراغش بره. اما طبق مبنای امام که هم عقد صحیح است هم شرط صحیح است، دیگه نمیتواند مراجعه به اگر عین باقی باشد داشته باشد. چرا؟ چون اصلا گویا دیگه از جیبش خارج شده با مشارکت. و اگر یک روز آمدیم مثلا بفرمایید در مشارکت که حقم همینه قید کردن که هر دوشون میتونن متصرف باشن، اگه یکیشون تصرف بکنه یکی دیگه تصرف نکنه، بگیم بر مبنای برخلاف شرکته. و برای همین در شرکت اگر مثلا دو نفر آمدن شریک شدن، خب اطلاقات شرکت میگه هر دو میتونن در مال دیگری تصرف بکنن، در سهم خودشون که میتونن، در سهم دیگری هم میتونن تصرف کنن. اگر یک روزی بناشون بر عدم تصرف بود باید قید بکنن. مثلا دو نفر با هم سرمایه گذاری میکنن، میگن آقا خرید فروش با تو اما سود و زیان با هم دیگه، اشکال ندارد. یعنی درسته. چرا درسته؟ به خاطر این که اصلا یک خصوصیتی دارد که در اون خصوصیت داره این کار رو انجام میده و به عبارت بهتر یه مزیتی است. حدائق جلد 21 صفحه 163. پس حرف حضرت امام بنابر این نقلی که از این بله عبارات اینها کردیم، قول چهارمه و بنابر عبارت تحریر قول چندمه، قول اوله. اینو داشته باش که حضرت ما مبناشون چه شد؟ صحت عقد و شرط هر دو. مرحوم سید، چون ما متن خارج فقهمون هم عروه هست و ان تحریر، هر دو رو مقالبه بزرگان دیگر هم نقل میکنیم معمولا و بر اساس روال این مسائل این دو بزرگوار پیش میریم. مرحوم سید هم در عروه نظرشون اینه که هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه. خب حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، یکی از جاهایی که عروه خیلی پر تعلیقه همین مسئله است، اکثر آقایون در اینجای عروه تعلیقه دارن. اصلا حضرت آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون عقد رو صحیح میدونن و شرط رو باطل میدونن، عقد رو صحیح میدونن و شرط رو باطل میدونن. حالا مثل که وقتمون گذشت، اجازه بدید عبارت عروه رو و عبارت های دیگه ی آقایون باشه تا ببینیم باید چرا انتخاب کرد. ما عرضمون با مرحوم حضرت بله سید و حضرت امام موافق هستیم، یعنی هم عقد رو صحیح میدونیم و هم شرط رو صحیح میدونیم تا ببینیم مبنای این صحت چیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. ممنون شما، شما قصد دارم از خیلی ببینید.